ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به سیاست‌های حراست این دانشگاه تجمع کردند. فائزه هاشمی به دلیل اظهاراتش در مورد پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. و دو نماینده مجلس در مورد وضعیت انحصاری در اینترنت هشدار دادند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران امروز در اعتراض به رویکردهای حراست این دانشگاه و ضرب و جرح یک دانشجو توسط ماموران حراست تجمع کردند و خواستار تغییر رویکرد مدیریت دانشگاه شدند. در این تجمع که در محوطه این دانشگاه برگزار شد، شعارهایی چون حراست پلیسی نمیخواهیم نمیخواهیم و حراست آلت دست قدرت سر داده شد. دانشجویان تجمع کننده در بیانیه خود همچنین از اینکه حراست باعث باز شدن پای نیروهای نظامی به صحن دانشگاه شده انتقاد کردند. پیشتر گزارش‌هایی درباره سختگیری حراست دانشگاه علم و صنعت در مورد رعایت حجاب و راه اندازی گشت ارشاد موتوری در این دانشگاه و دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. خانم هاشمی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد نوشت که ویدیوی مربوط به شوخی با پیامبر مربوط به سالها پیش است و صحبت‌های او در این ویدیو تقطیع شده است. او در ادامه خود را فردی مسلمان و معتقد نامید و از کسانی که برداشت توهین‌آمیزی داشتند پوزش خواست. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است با لحنی آمیخته به شوخی می‌گوید:
خانم تاجری بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنا وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد رو حضرت خدیجه ازدواج کرده؟ بعدم ادامه داده به فعالیت
بعد داشت. بعد از ازدواجشون مثل که حضرت محمد گیر بوده،
پولاشو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پولای حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه،
حروم شد واقعا ازش.
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمیکرده که حضرت محمد پیامبری میکرده. برابری نه، اینجور نیست.
اینکه اسلام کرد
بعدم ببین خدیجه اسلام چه بره خودش احوال در نور
دیگه. انتشار این ویدیو با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران مواجه شد و حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران هم اعلام کرد که مواضع فائزه هاشمی مورد تایید این حزب نیست. غلامرضا نوری و ابوالفضل ابوترابی دو نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت اینترنت در ایران درباره برنامه‌ریزی برای انحصاری شدن اینترنت هشدار دادند. غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد که از مخالفان طرح صیانت است، کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن را مرتبط با این طرح دانسته است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد نیز گفته است کاهش کیفیت و افزایش قیمت اینترنت باعث می‌شود که این حوزه هم مانند خودروسازی انحصاری شود. محدود کردن پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای طرح صیانت است. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 3 اردیبهشت با انتشار توییتی خواستار پایان دادن به سیاست گروگانگیری ایران و آزادی عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی شد. همزمان انوشه آشوری شهروند ایرانی آمریکایی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده در مصاحبه با شبکه CNN زندان اوین را جهنم توصیف کرده و گفته پس از آزادی حس شکنجه دارد چون همچنان دیگر دوستانش در زندانند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر خواستار آزادی عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. آنتونی بلینکن در پیامی که روز شنبه 3 اردیبهشت در توییتر منتشر کرد نوشت: خانواده آقای شرقی 4 سال است چشم انتظارند تا دولت ایران او را آزاد کند. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به اینکه 4 سال از زندانی شدن عماد شرقی در ایران می‌گذرد از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجازه دهند او به خانه بازگردد. سناتور مارکو روبیو حقوقدان و سیاستمدار جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا روز جمعه در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهام‌های آقای شرقی را واهی دانست. عماد شرقی مدیر ارشد شرکت سراوا و شهروند 56 ساله ایرانی آمریکایی نخستین بار اردیبهشت 1397 بازداشت و پس از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اما 2 سال بعد در حالی که به او گفته شده بود از او رفع اتهام شده در دادگاهی غیابی با اتهام ادعای جاسوسی به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این حکم موجب شد عماد شرقی به خروج غیرقانونی از مرز با کردستان عراق اقدام کند که در این میان بازداشت شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهام‌هایی چون جاسوسی یا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران زندانی‌اند. انوش آشوری مهندس بازنشسته ایرانی بریتانیایی ساکن بریتانیا یکی از افراد دو تابعیتی است که 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است. او و نازنین زاغری رتکلیف دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی پس از پرداخت 400 میلیون پوند چیزی بیش از 520 میلیون دلار به جمهوری اسلامی 25 اسفند 1400 از ایران خارج شدند. مبلغی که گفته می شد بدهی 40 ساله بریتانیا به ایران است و بریتانیا این مبلغ را برای آزادی این دو شهروند پرداخت کرده. هرچند که جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط بین پرداخت بدهی بریتانیا و آزادی دو زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده است. آقای آشوری اندکی پس از بازگشت به بریتانیا در گفتگو با رسانه‌های خارجی از وضعیت زندان‌های ایران و شرایط زندانیان توضیح داد. او از زندان‌های ایران به عنوان جهنم یاد کرد و گفت که بارها در زندان دست به خودکشی زده است. سیامک نمازی بازرگان ایرانی آمریکایی و پدرش محمد باقر نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی از دیگر شهروندان دو تابعیتی هستند که به ترتیب از سالهای 2015 و 2016 میلادی در زندان اوین به سر میبرند. هر دوی آنها به اتهام آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 25 فروردین ماه با اشاره به روند مذاکرات تا احیای برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شهروندان آمریکایی به خانهشان بازگردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که اگر ایالات متحده به توافقاتی که پیشتر انجام داده پایبند باشد، این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است. پستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران از بازداشت افراد دو تابعیتی در ایران به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.
سپیده بهکام گزارش میداد و گزارش پایانی این بخش. پس از واکنش‌های انتقادی گسترده به سفر هفته گذشته همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه، حالا نوبت به حامیان آقای قالیباف در مجلس و رسانه‌های داخلی رسیده که در اظهارات و مطالبی از او دفاع کنند. نسرین افشار گزارش میداد.
30 فروردین در فضای مجازی تصاویری دست به دست شد مبنی بر اینکه زهرا مشیر همسر رئیس مجلس، مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف به همراه همسرش امیر رضا بهیرایی به ترکیه سفر کرده و به دلیل حجم بالای بارشان در فرودگاه ترکیه به مشکل برخوردند. محتوای بار خانواده قالیباف هم مرتبط با خرید سیسمونی بیان شد. حالا با گذشت چند روز و پس از اعتراضات گسترده مردم و برخی از مقامات در فضای مجازی، تعدادی از نمایندگان به حمایت از رئیس مجلس واکنش نشان دادند. به طور مثال جلال رشیدی کوچی نماینده فارس گفته است به دنبال بردن آبرو از شیعه علی هستند و راه ابن ملجم را در پیش گرفتند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سربستان هم گفته است حاشیه ها و تخریب ها به نظر عادی نیست و باید با عناصر پشت پرده احتمالی برخورد کنند. محمد علیزاده، گفته است این اتفاق پرونده سازی و جاسوس بازی بود. دستگاه‌های امنیتی جلوی آن را بگیرند. معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا گفته است آقای قالیباف هشتمین شهردار برتر دنیاست. با این حرف‌ها چیزی از ارزش‌های او کم نمی‌شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم در بخشی از یک مقاله به دفاع تمام قد از محمد باقر قالیباف پرداخت و نوشت کار غلط غلط است و قابل دفاع نیست. ولی چگونه است که غلط یک آقازاده 40 کلاغ است و آقازاده دیگر میتواند در عمرش هر غلطی بگوید بکند. کیهان مقصر برملا شدن این ماجرا را ضد انقلاب خارج نشین و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور دانسته. داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی درباره واکنش‌های حمایتی از محمد باقر قالیباف میگوید
تو این چند روز گذشته در ایران که تعطیلات بود، ابتدا امام جمعه مشهد از آقای قالیباف دفاع کرد و برگشت گفت که آره برای یکی از نیروهای انقلاب برای از میدون به در کردنش این پروژه ساماندهی شده و بعد هم در صدا و سیما مشخصا از آقای قالیباف دفاع کردن. بعد از اون نماینده های مجلس حامی آقای قالیباف تلاش کردن که امروز در دفاع از آقای قالیباف صحبت کنن، اما به نظر من این صبری که در مجلس شد برای دفاع از آقای قالیباف بیشتر به این دلیل بود که رقبای آقای قالیباف در مجلس منتظر بودن ببینن که این قضیه سیسمونی گیت چقدر بالا میگیره و این امیدواری رو هم داشتن که شرایط فراهم بشه برای اینکه آقای قالیباف استعفا بده یا اینکه کنار بره و آقای نیکزاد ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. خب البته همون ابتدای امر هم مشخص بود که آقای قالیباف که پرونده های فساد متعددش در 15 سال گذشته اساسا موجب کنار رفتنش از صحنه سیاست در جمهوری اسلامی نشده، بابت موضوع سیسمونی گیت هم کوتاه نمیاد و قطعاً به دنبال این خواهد بود که یک توجیهی برای این موضوع پیدا بکنه.
این اولین بار نیست که محمد باقر قالیباف و خانواده‌اش زیر سایه نقد افکار عمومی قرار می‌گیرند. افشای املاک نجومی دستگیری معاون قالیباف در شهرداری تهران به اتهام فساد مالی، یادآوری فساد شهرداری تهران در جریان انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه که توسط رادیو فردا منتشر شد، انتقادات به الیاس قالیباف پسر او برای فعالیت‌های غیر مجاز اقتصادی و دیگر پرونده‌ها. با این حال اما جایگاه قالیباف هیچگاه متزلزل نشده است. داریوش معمار در مورد اینکه چرا با وجود واکنش‌های منفی از سوی مردم و بعضی مقامات نسبت به پرونده‌های متعدد قالیباف جایگاه سیاسی او متزلزل نمی‌شود، به رادیو فردا گفت
در تمام پرونده‌های آقای قالیباف شما یک ردی از سرداران متنفذ سپاه پاسداران می‌بینید، یعنی از سردار سلیمانی شما رد می‌بینید، از قرارگاه خاتم رد می‌بینید، از سردارانی رد می‌بینید که اینا چهره‌های بانفوذ میدان، همون میدان معروف در سیاست ایران هستن. خب طبیعی هست که این آدم‌ها مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستن، کما این که زمانی که پرونده هولدینگ یاس شد، آقای خامنه ای اومد سخنرانی کرد و برگشت گفت آقا دیگه کشش ندید، یعنی این قضیه رو تمام بکنید. و اینها مربوط به فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی برنامه‌های برون مرزی که داره برای استفاده از منابع مالیش، تزریق منابع مالی به گروه‌های شبه نظامی در منطقه، خب اینها باید از طریق پولشویی، از طریق همین روش‌هایی که آقای قالیباف در 15 سال گذشته در سیاست هم از اونها استفاده کرده، از اون منابع برای پیشبرد امور خودش، باید از اینها استفاده بشه. و طبیعتاً این یک موضوع معمول در جمهوری اسلامی هست. آقای قالیباف هم شخصی بسیار نزدیک هست به بدنه سخت حاکمیت و به همین دلیل از ایشون سرسختانه در نظام دفاع میشه.
واکنش‌های گسترده با گذشت نزدیک به یک هفته از ماجرای سیسمونی گیت نوه به دنیا نیامده رئیس مجلس و رسوایی او نشان می‌دهد که مردم نه تنها دیگر اعتمادی به مسئولان حکومت ندارند، بلکه دیگر فریب واژه‌هایی مانند ساده زیستی را نمی‌خورند و با دیدن عمل کرد و تناقض در حرف‌های مسئولان آنها را به دروغ و درویی متهم کرده و به سخره می‌گیرند.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. مجله شامگاهی رو هم رأس ساعت 7 شب به وقت ایران خواهید شنید. خدا نگهدار.